جلی ته ځنګړې شوی او جاوید حسن زاده سټډیو ته راغلی. حسن زاده صاحب ستړي مشي مهرباني.
تشکر خاصه نه وشین ګرام صاحب. سلام شرم د حیات عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. شما شنونده های رادیو آزادی رو هم موج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در این مجله خبری در صدر مطالب ما خواهید شنید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی تای سفری رسمی عاصمه ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردیده. گزارشات دیگر هم برایتان در جریان این مجله خبری خواهیم داشت و نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم مقیم نایب آماده کرده است.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با ولیعهد امارات متحده عربی در شهر ابوظبی ملاقات کرد. طالبان امروز بر پست‌های امنیتی فاریاب حملاتی را برا انداختند. انفجار در ایالت بلوچستان پاکستان 4 کشته و 7 زخمی به جا گذاشته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز با ولیعهد امارات متحده عربی در شهر ابوظبی پایتخت این کشور ملاقات کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در پیام به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی به دعوت ولیعهد امارات متحده عربی وارد آن کشور شده و در دیدار امروزش روی انکشاف روابط دو جانبه، سرمایه‌گذاری امارات در پروژه‌های مختلف در افغانستان، مبارزه مشترک با تروریسم و سایر مسائل بحث و گفتگو کرد. هارون چخانسولی گفت رهبران امارات متحده عربی در این ملاقات از تلاش‌های صلح بر رهبری حکومت افغانستان حمایت کردند و افزود
امارات متحده عرب مثل سابق همکاری و پشتیبانی خود از پروسه صلح به مالکیت حکومت و مردم افغانستان اعلان کردن و گفتن در این عرصه هم به هر گونه همکاری آماده هستند تا در افغانستان یک صلح پایدار بیاید.
با گفته سخنگوی ریاست جمهوری، هیئت افغانی به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی همچنان در دیدار با مقام‌های امارات متحده عربی مسئله کاریابی افغانان در آن کشور را نیز مطرح کرد. قماندانی امنیه ولایت فاریاب میگوید جنگجویان طالبان دیشب بر پست‌های اردوی ملی در منطقه ارکلیک ولسوالی قیصار حملات گسترده تهاجمی را انجام دادند. کریم یورش سخنگوی قماندان امنیه فاریاب به رادیو آزادی گفت درگیری میان جنگجویان طالبان و ساکر اردوی ملی تا 4 صبح ادامه داشت، اما او در مورد تلفات معلومات نداد. پیش از این سید عبدالباقی عضو شورای ولایتی فاریاب به رادیو آزادی گفت در نتیجه این حملات 20 تن از نیروهای اردوی ملی کشته و 20 تن دیگر زخمی و اسیر شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گروه داعش مسئولیت قتل خبرنگار شبکه تلویزیون زمان در ولایت خوست را به عهده گرفته است. سلطان محمود خیرخواه که 60 سال عمر داشت روز جمعه در مرکز شهر خوست به ضرب گلوله به قتل رسید. کمیته محافظت از خبرنگاران افغانستان طی درخواستی از حکومت تقاضا کرده که برای مسئولیت جان خبرنگاران اقدامات بیشتر نماید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید انفجار بم در خط آهن در جنوب غرب این کشور حداقل 4 کشته و 7 زخمی به جا گذاشته است. بم جابجا شده توسط ریموت از راه دور کنترل میشد. انفجار امروز در منطقه دیره مراد جمیلی در 300 کیلومتری شهر کویته مرکز ایالت نارام بلوچستان لحظات پس از عبور یک لیل مسافربری رخ داد. نذیر احمد یکی از شاهدان عینی که با خبرنگاران صحبت می گفت
دم جو ہے دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز شروع ہو گئی.
دفتن یک انفجار رخ داده و همزمان با آن صدای شبیه فایر هم بلند شد. سپس ویل واگن‌های قطار تغییر کرده و از خط منحرف گردید. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که در جمع کشته شدگان حملات روز جمعه بر 2 مسجد در نیوزیلند 9 پاکستانی شاملند. در این حملات 50 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. در میان کشته شدگان پاکستانی یک مرد 50 ساله با پسر 22 ساله وی شامل بود که تلاش کرد سلاح حمله کننده را بگیرد. صدر اعظم پاکستان با او لقب قهرمان ملی را داد. پیش از این سفارت افغانستان در استرالیا گفته بود که دو افغان هم در جمع کشته شده ها هستند. بر علاوه قربانیان دیگر این حملات را اتباع کشورهای بنگلادش، ترکیه، عربستان سعودی، اردن، اندونزیا، مالزی، مصر و امریکا تشکیل میدهند. و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روسیه را به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا شدیداً انتقاد کرده است. فدریکو موگرینی در اعلامیه‌ای که امروز یک روز پیش از برگزاری پنجمین سالگرد الحاق رسمی این شبه جزیره به مسکو از سوی اتحادیه اروپا منتشر گردیده گفته است این اتحادیه به تعهد خود به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین قوی پابند می باشد. او گفت اتحادیه اروپا تاکید می کند که الحاق شبه جزیره کریمیا را به رسمیت نشناخته و آن را به مساوی تخطی از قانون بین المللی محکوم می کند. روسیه در 18 ماه مارچ سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا مربوط اوکراین را به خاک خود ملحق ساخت. در یک خبر دیگر دفتر مطبوعاتی کرملین خبر داد که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در سفرش به شهر سبستوپول مرکز کریمیا برای مراسم پنجمین الحاق شبه جزیره کریمیا به این کشور آمادگی می‌گیرد. پایان اخبار.
تشکر از همکار مقیم نایب برای رای خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ما جاوید حسن‌زاده در بخش رای نشر گزارش ها و همچنان عبیدالله عبید در بخش تخنیک در این مجله خبری شما را میزبان هستیم. و حال این هم فهرست داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور محمد اشرف غنی تا سفر رسمی عظم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردیده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد گفت
رئیس جمهور کشور در جریان سفر با والاحضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد و امیر ابوظبی دیدار خواهد کرد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید مسائل پیش آمده میان افغانستان و امریکا سوی تفاهم یا تنش جزئی میان دو دوست است. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا در مورد گفت همچنان فیروزالدین فیروز وزیر سطحنامه افغانستان موجودیت موارد بزرگ فساد در این وزارت را رد می کند.
فساد کلان کاملا رد می کنم. نه تنها ما بلکه شواهد بین‌المللی در این قسمت موجود است.
گزارشات دیگر را هم در جریان این مجله خبری برایتان داریم. با ما باشید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی تای سفر رسمی عظم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت قرار است در جریان این سفر 6 تفاهم نامه همکاری میان افغانستان و امارات متحده عربی در بخش‌های مختلف به امضا برسد. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است در جریان سفر رسمی رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ابوظبی 6 تفاهم‌نامه میان افغانستان و امارات متحده عربی در بخش‌های فرهنگی، معارف، ورزش، معادن، انرژی و زراعت به امضا برسد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی عظم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی جهت سفر رسمی عظم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردید. رئیس جمهور کشور در جریان سفر با والاحضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد و امیر ابوظبی دیدار خواهد کرد.
امارات متحده عربی از جمله کشورهای عنوان می شود که در گذشته نیز به منظور اثرگذاری در افغانستان در بخش‌های مختلف قراردادهای همکاری را به امضا رسانیده است. در کنار همکاری‌های امارات در بخش صحت و تجارت در افغانستان، در نشست سال گذشته وزرای دفاع کشورهای سازمان ناتو در بروکسل، معاون وزیر دفاع امارات برای اعزام نیروهای نظامی به افغانستان و اشتراک در مأموریت این سازمان در افغانستان اعلام آمادگی کرد. همچنان امارات متحده عربی از جمله سه کشور جهان بود که رژیم طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخت. امارات متحده عربی در این اواخر تلاش‌هایش را برای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان نیز انجام داده است. اما برخی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه افغانستان میگویند که پس از حمله دو سال قبل بر سفیر و 5 دیپلمات اماراتی در جریان بازدید آنان از قندهار، روابط میان افغانستان و امارات متحده عربی کم رنگ شده است. احمد جاوید رؤوف یکی از اعضای این کمیسیون میگوید که باید رئیس جمهور در کنار امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف با مقامات ابوظبی بیشتر در پی تقویت روابط سیاسی با امارات باشد.
ما در بخش‌های سیاسی یک مقدار اختلاف نظرها داریم که اگر بتن مسائل‌های روابط اجتماعی ما و سیاسی ما رو بتن بهتر بسازه، در این بخش‌ها موثریتش زیادتر است و در قسمت دونر اگر بگم که اونا بتن از لحاظ بزنس یا اقتصاد کمک‌هایی بکنم و بیشتر روابط سیاسی ما ضرورت است که ما بتن روابط سیاسی خود با اون کشور ما بتونیم بهتر تامین کنیم.
مقامات افغان همواره گفتند که امارات متحده عربی در بخش صلح و رشد اقتصادی افغانستان نقش مهمی را بازی کرده می تواند. قبل از این نیز رئیس جمهور محمد اشرف غنی چند بار به امارات متحده عربی سفر کرده است.
در گزارش همکارم آرزو خیاسی شنیدیم که رئیس جمهور محمد اشرف غنی تا سفر رسمی عظیم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گردیده. این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان میگه مسائل پیش آمده میان افغانستان و آمریکا سوء تفاهم یا تنش جزئی میان دو دوست است و این وضعیت تاثیر بر روند صلح نخواهد داشت. در این مورد نظیفه محبوبی گزارش دارد.
شورای عالی صلح افغانستان اظهار امیدواری میکند که در مراحل بعدی نشست ها میان زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان زمینه گفتگوهای مستقیم میان این گروه و حکومت افغانستان آغاز گردد. اسدالله زائری معاون سخنگوی این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و وزارت خارجه آمریکا را سوء تفاهم و یا تنش جزئی میان این دو کشور خواند و میگوید این وضعیت قابل نگرانی نیست. زائری تاکید می‌ورزد که کابل و واشنگتن با تمامی قوت این پروسه را دنبال می‌کنند و فرصت‌های به میان آمده به هیچ صورت با چالش روبرو نخواهد شد.
سی تفاهم بین حکومت و آقای خلیل‌زاد باشه که به حال تأثیرات جزئی هم جزئی خواهد داشت و دو طرف مصمم هست به دلیل اینکه یکی از همکاران مهم و یکی از همکاران بسیار صادق با برنامه و با طرح آقای خلیل‌زاد هستند. خب گفتگوهای صلح، مذاکرات صلح از این فراز و نشیب ها و پس بزنده ها را دارد. سه طرف در واقع ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که این تلاش هایش به ثمر بنشیند و حکومت هم و مخالفان حکومت یعنی طریق طالبان هم.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفته است که زلمه خلیلزاد از بهره هدف شخصیش در تلاش کنار زدن حکومت افغانستان و روی کار آمدن اداره موقت در این کشور است و به همین علت جزئیات گفتگوهای صلح را همگانی نمی‌سازد. آقای محب همچنان زلمه خلیلزاد را به تلاش برای تصاحب قدرت در افغانستان متهم کرده است و شیوه گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان را که به ادعای او به دور از مشورت با حکومت افغانستان صورت می‌گیرد نیز به انتقاد گرفته است. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اظهارات آقای محب را رد کرده و گفته است که تمامی جزئیات این گفتگوها از طریق آقای خلیلزاد و سفارت آمریکا در کابل با مردم افغانستان شریک ساخته شده است. این سخنان آقای محب واکنش‌های داخلی و برونی را بدنبال داشته است، چنان که شمار از مقام‌های پیشین آمریکا گفتند که از بهر تنش‌های شخصی نباید رابطه‌ها را به خطر انداخت. پس از این سخنان و به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شمار از مقام‌های ارشد امنیتی این کشور در وزارت دفاع آمریکا گفتگوهای پشت درهای بسته داشتند. یک مقام ارشد قصر سفید در صحبت با فاک نیوز که نخواست از وی نام گرفته شود گفته است که در این نشست سری در پیوند به پیشنویس توافقنامه صلح افغانستان پرداخته شده است. حال شورای عالی صلح میگوید این سوی تفاهم ها تأثیری بر روند صلح افغانستان نخواهد داشت و نه هم قابل نگرانی است. اما شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه تنش‌های اخیر میان کابل و واشنگتن را بر روند صلح تأثیرگذار و در این حال نگران کننده می‌خوانند. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه میگوید.
حکومت افغانستان از جزئیات قضیه خبر نیست. این باعث نگرانی حکومت و دولت و حتی سیاسون افغانستان هست. هیچ شکی در این وجود نداره. ولی در پالوی از ما سیاسون ما رهبران حکومت ما باید قدم ها و گام های بسیار با تدبیر به اجرا سوار دارم. تلاش کنن که از این که بیشتر اوضاع به طرف بحران شدن نره و تلاش صورت بگیره که ما قضیه را و این روند درست مدیریت شه.
آقای عرفان میگوید تنش های اخیر نه تنها که روند صلح را به بنبست برده است، بل راه را برای مداخله و بهره‌وری های کشورهای مداخله‌گر نیز در افغانستان بیشتر فراهم خواهد کرد. او هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای غیر قابل جبران را برای افغانستان به دنبال داشته باشد.
شما در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگه که مسائل پیش آمده میان افغانستان و امریکا سوء تفاهم یا تنش جزئی میان دو دوست است. شنونده های عزیز، اول توجه کنید به گزارش از نسیم شفق همکارم از وزارت ستامه که فیروزالدین فیروز وزیر ستامه افغانستان موجودیت موارد بزرگ فساد در این وزارت را رد میکنه. آقای فیروز در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی اما گفت که موارد کوچک فساد و رشوه‌گیری هنوز نیز در وزارت ستامه وجود دارد. اما کمیسیون امور ساعت مشران جرگه میگوید که در شفاخانه های افغانستان فساد گسترده وجود دارد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت صحت عامه افغانستان موجودیت فساد در سطح بالا در این وزارت را رد میکند و میگوید که شواهد بین المللی نیز در این زمینه وجود دارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز شنبه در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی اما گفت که ممکن در سطح پایین این وزارت موارد فساد و رشوه‌گیری وجود داشته باشد.
فساد کلان کاملا رد میکنم، نه تنها ما بلکه شواهد بین‌المللی در قسمت موجود است. اما یک چیز صادقانه برات میگم در موضوع فساد خرد، ماموری که 50 روپه میگیره یا دکتری که 100 روپه زیر میز میگیره، این هنوز ادامه داره و این ادامه خواهد داشت.
آقای فیروز میگوید که اگر کسی در این زمینه شک دارد میتواند با گزارش‌های اداره مک که در آن از مبارزه خوب در برابر فساد در وزارت صحت عامه ذکر شده مراجعه نماید. فیروزالدین فیروز چند پیش به خاطر کاهش مرگ و میر مادران و گسترش خدمات ابتدایی صحی در افغانستان جایزه وزیر برتر جهان را نیز به دست آورد. برای این جایزه 4000 وزیر از 130 کشور کاندید بودند. این در حال است که هنوز نیز مردم در مناطق دور افتاده افغانستان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. سازمان صحی جهان نیز پیش از این از وضعیت خدمات صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که 40% افغانها به خدمات صحی دسترسی ندارند. برخورد نادرست با بیماران، استفاده نادرست از تیل و ادویه و بعضاً استفاده شخصی از امبولانس ها از مواردی است که از آن یادآوری می شود. در این حال طیبه زاهدی رئیس کمیسیون امور صحت مشتان و جرگه می گوید در شفاخانه های دولتی و شخصی فساد به اوج رسیده و باید از هر راه ممکن از آن جلوگیری شود.
اگر خود وزارت صحت عامه به فساد پرسنلش آغشته نیستن، ولی در شفاخانه ها و ارگان های وزارت صحت متاسفانه فساد موجود است و باید از این موضوع جلوگیری شود. در سطح شفاخانه ها، چی شفاخانه های شخصی و چی شفاخانه های دولتی، متاسفانه فساد به اوج خود رسیده.
خانم زاهدی همچنان میگوید که دکتران و کارمندان بسیاری از شفاخانه ها پابند وظایفشان نبوده و این مانع جدی در برابر دسترسی به موقع مردم به خدمات صحی است. دکتر لطیف باهر نیز به کاهش موارد فساد در نهادهای وزارت صحت عامه اشاره می کند، اما وی از مسئولان وزارت صحت عامه می خواهد که به خاطر جلوگیری از فساد و ارائه خدمات بهتر صحی به مردم فعالیت‌های نظارتی باید افزایش یابد.
در گزارش همکارم نسیم شفق شنیدیم که وزارت صحت عامه افغانستان فساد بزرگ در این وزارت رد کرده است. و حال می پردازیم به یکی دو گزارش در رابطه با مسائل امنیتی در کشور. عملیات برای تامین امنیت شاهراه مزار پل خمری آغاز شده است. همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در مورد جزئیات دارد.
دگرمن محمد نبی رئیس ارکان لوای 8 قلی اردوی شاهین موظف در ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این عملیات امنیت شاهراه است که در این اواخر مواجه به تهدیدات بیشتری شده و رفت و آمد مسافرین به خصوص تانکرهای تیل را مشکل کرده است. او افزود در عملیات شاهین یک که دیروز شنبه آغاز شد، چندین قریه در اطراف شهرهای سمنگان بغلان از وجود مخالفین تصفیه شده و طالبان در حال فرار از ساحه می باشند.
هدف از این عملیات پاکسازی ساحه و افراز بیزهای دائمی در برای جلوگیری از عملات دشمن است. فعلا در طوال زمین است که قریجات ملایان و سرخوتل در شاهای 2 کیلومتری 3 کیلومتری اطراف سرک چشمه شیر ایلمی ها پاکسازی و پاکسازی شده. کماندوی ما در اینجا اجلاعات خدا دارن.
چشمه شیر که از آن شهرهای بغلان مزار عبور می کند دقیقا در وسط دندغوری و دند شهاب‌الدین که در اختیار طالبان قرار دارد می باشد. این شهرها سالهاست که پرخطر شده و در این اواخر شاهد رویدادهای خونین از جمله حریق تانکرهای تیل و تلفات مسافرین بوده است. در ولایت بغلان تنها این شهران ناامن نیست، بلکه شهرهای دوشی پل خمری و پل خمری کندوز نیز مواجه به تهدیدند و رفت و آمد وسایط دولتی و تانکرهای تیل از آن مشکل. و اما دگرمن محمد نبی رئیس ارکان لوای 8 قول اردوی شاهین موظف در ولایت بغلان میگوید آنها به تدابیر امنیتیشان در این شهرها نیز افزوده اند و سعی دارند تا این دو شهرها را نیز امن بسازند.
بله، ما به خاطر تامین امنیت دی شبکه‌های مشترک از نیروهای امنیتی ولایت بغلان همه روزه وظیفه دارند که از ساعت 7 صبح میبرایند در این مسیر تامین امنیت میکنند الا عصر. هم پوسته های ثابت های افراز کردیم در اونجا، پوسته های ثابت موقت و هم گزمه های دوامدار میداشته باشند. و شما خونه معلوم است که دشمن از خلا استفاده میکنند، نه اونمون تانکرهای مواد نفتی را مورد هدف قرار میده. با مناسبت
امنیت در شهرهای بغلان در حال نگران کننده می شود که میله نوروز نزدیک است و روندگان میله از کابل و بسیاری ولایت های دیگر از همین شهرها راهی مزار شریف می شوند. و اینکه روزهای محدودی به برگزاری میله نوروز در بلخ باقی مانده، آیا این شهرها امن خواهند شد یا نه معلوم نیست، ولی مقامات وعده داده اند که همه این شهرها را امن و خطرات احتمالی به جان مسافرین را دور می سازند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در امی حال قلو اردوی 207 زفر در غرب افغانستان میگه که نباید از موضع ضعیف و میز مذاکره با طالبان گفتگو شود. نیروهای افغان برنده جنگ و صلح هستند. او در جریان مراسم فراغت بیش از 800 سرباز تازه نفس اردوی ملی میگه که اعزام این نیروها در راستای سرکوب مخالفان مسلح در ولایت‌های غربی افغانستان مؤثر واقع میشود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات در مورد.
بیش از 800 سرباز تازه نفس از ولایت‌های مختلف افغانستان آموزش‌های نظامی را با مدت 2 هفته در قول اردوی 207 ظفر سپری کردند. نورالله قادری، قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان، در مراسم فراغت این نیروها میگوید که با اعزام این افراد در ولایت‌های غربی افغانستان وضعیت امنیتی بهبود پیدا خواهد کرد. او تأکید دارد که نیروهای افغان برنده جنگ و صلح هستند و با افزایش دستاوردهای نیروهای افغان وزنه مذاکرات صلح به نفع حکومت سنگین می شود.
دوستای عزیز، در آستانه بسیار خوب ما و شما قرار داریم. آستانه که هم برنده جنگ هستیم، هم برنده صلح هستیم ما و شما. از یک طرف ببینید شما صلح جریان دارد در کشور ما و ما و شما نظامی ها با یک قوت خاص به طرف صلح میریم، نه از قوت ضعیف به طرف صلح بریم.
مقامات در قول اردوی 207 ظفر میگویند که نیروهای اردوی ملی آموزش‌های مسلکی را در این مرکز تعلیمی سپری می‌کنند. نظیر احمد سالک، قمندان این مرکز، تاکید دارد که نیروهای اردوی ملی توانایی مقابله با طالبان را دارند.
انمی فرزنده هستند که نتیجه تعلیم و تربیه و سوق اداره مؤثر همیشه و دشمن در لانه هایشان در هر حرکتی که میکنند شدیداً مورد سرکوب خود قرار میتند.
سربازانی که آموزش های نظامی را فرا گرفتند از مخالفان مسلح دولت میخواهند که دست از جنگ بکشند و به روند صلح یکجا شوند. این سربازان همچنین تاکید دارند که تا آخرین قطره خون خود در مقابل مخالفان مسلح در سنگرهای داغ خواهند جنگید.
پاسخ ما همین است که از جانهای شیرین خود تیر میشیم و تا قطره خون خود را دفاع از وطن، از خاک، ناموس خود کده نیستیم.
به هر جایی که طالبا باشه در مقابل طالبا ایستادگی میکنیم، خودینا مبارزه میکنیم که طالبا شکست خورم ایج وقت به افغانستان خیانت نکنم.
در پیام صلح نشینند دیگه، صلح نکنند دیگه، ما تا آخرش تا قطره خون ما نجنگیم دیگه، از خاک خود، وطن خود دفاع میکنیم.
در سال 1397 طالبان مسلح حملاتشان را به ولایت‌های فرا، بادغیس و غور در غرب افغانستان افزایش داده بودند. با آغاز حملات گسترده طالبان در ولسوالی بالامرغا و ولایت بادغیس، به نظر می رسد که فصل جنگی دشواری در انتظار نیروهای افغان مخصوصا در غرب افغانستان است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و حال گزارش داریم در رابطه با ای که هیئت اداری مشاوره جرگه افغانستان و شماری از آگاهان روابط بین المللی میگن ایجاد اداره موقت به معنای سرنگونی نظام این کشور است. نظیفه محبوبی در مورد بیشتر میگوید.
هیئت اداری مشران جرگه میگوید مردم افغانستان از ایجاد اداره های موقت در این کشور تجربه تلخ دارند و حاضر نیستند نظام کنونی را از دست داده و به عقب بازگردند. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت مردم عام، سیاسیون و مقام های حکومتی نباید از بهر ایجاد اداره موقت حکومتشان را از میان ببرند و بی ثبات سازند.
نباید افغان ها یک نظام ساخته شده را از میان ببرند. زمانی که اداره موقت ایجاد میگردد به این معناست که هر چیزی از میان میرود. کشورهای همسایه در افغانستان از بهر منافع خودشان از چنین اداره حمایت میکنند. هیچ افغان نمیخواهد که اداره موقت به میان آید.
این نگرانی ها پس از آن مطرح میگردد که در روزهای پسین اظهارات در پیوند به ایجاد اداره موقت از سوی شماری از مقام ها به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم مطرح میگردد. در روزهای پسین حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان را به شدت انتقاد کرده و گفته است چنان معلوم می شود که آقای خلیلزاد در تلاش ایجاد اداره موقت در افغانستان است که رهبری آن را خودش بر عهده داشته باشد. از سوی دیگر عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز جمعه در منطقه قبائلی باجبر در نزدیکی خط فرضی دیورند در یک نشست مردمی سخنرانی کرده و از ایجاد یک حکومت جدید در افغانستان سخن زده است. ریاست جمهوری به تازگی در این مورد به رادیو زادی چیزی نگفته، اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور حدود یک ماه پیش در یک نشست در کابل گفته بود که این کشور جای آزمایش حکومت‌های موقت نیست. از سوی هم به تازگی عبدالله عبدالله در صحبت با یک تلویزیون خصوصی گفته است که آمادند به شرط رسیدن به صلح واقعی حکومت موقت را بپذیرند. در این حال محمد حنیف اطمر نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که پس از ماه جوزای سال آینده حکومت وحدت ملی برایش قابل پذیرش نیست. آقای اطمر پیش از این گفته بود که برای پیشبرد بهتر پروسه صلح پس از حکومت وحدت ملی حکومت موقت به وجود آید. با این همه اما شمار از کارشناسان امور بین الملل نیز با ایجاد حکومت موقت در این کشور مخالفت می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
خب شنونده های عزیز و حال توجه کنین به گزارش در خارج از کشور که با آنکه تا هنوز جزئیات در مورد قربانیان حمله اخیر بر دو مسجد در نیوزیلند نشر نشده، اما تایید شده است که دو افغان و 9 پاکستانی هم در نتیجه این رویدادها کشته شدند. همکارم آرش اوماین با جزئیات بیشتر در این مورد.
دو افغان الاصل نیز در زمره 50 قربانیان حمله 15 مارچ بر دو مسجد در شهر کرایست چرچ در نیوزیلند شاملند. در این رویداد 3 افغان الاصل دیگر نیز زخمی شدند. گرچه حکومت نیوزیلند تا هنوز لست رسمی قربانیان حمله بر این مساجد را نشر نکرده است، اما بر اساس یک سند ترتیب شده قربانیان این رویداد از 3 تا 77 سال عمر دارند. سفارت افغانستان در استرالیا 2 افغان کشته شده در نتیجه حمله اخیر در نیوزیلند را متیو الله صافی و حاجی داوود نبی 71 ساله معرفی کرده است. حاجی داوود نبی که در نتیجه این حمله کشته شد در افغانستان متولد شده بود. آقای نبی در سال 1979 میلادی هنگام تهاجم اتحاد شوروی سابق افغانستان را ترک کرد و انجمن افغانهای شهر کرایست چرچ را اداره می نمود. وی با پناهجویان تازه وارد در آغاز زندگی تازه کمک می کرد. وزارت خارجه پاکستان نیز تایید کرده است که در حمله 15 مارچ بر این مساجد در شهر کرایست چرچ 9 تبعی این کشور نیز کشته شدند. به گفته وزارت خارجه پاکستان در این رویداد میان نعیم رشید 50 ساله و طلعه نعیم فرزند 22 ساله و نیز کشته شدند. به گفته مقامات پاکستانی میان نعیم رشید زمان کشته شد که میخواست مهاجم مسلح را خلأ سلاح کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان میان نعیم رشید را یک قهرمان ملی خوانده گفته است که پاکستان به وی افتخار میکند. در این رویداد بر علاوه اتباع افغانستان و پاکستان، شهروندان بنگلادش، ترکیه، عربستان سعودی، اردن، اندونزیا، مالیزیا، مصر و ایالات متحده آمریکا نیز کشته شدند. قربانیان این حملات 44 مرد و 4 زن را شامل می شوند، اما 2 تن باقی مانده در این لیست شامل نیستند. همچنان حدود 40 تن نیز زخمی شدند که وضعیت صحی تعداد از آنها وخیم خوانده شده است. حمله اخیر بزرگترین و خونین‌ترین قتل دستجمعی در نیوزیلند محسوب می شود. مهاجم یک مرد 28 ساله استرالیایی معرف شده است که بعد از تیراندازی در مسجد النور و کشتن 10 تن به مسجد لنوود در شهر کرایست چرچ نیوزیلند رفته و با تیراندازی تعداد دیگر را هم به قتل رسانید.
شنونده های عزیز، ای بود مطالب و گزارشات خبری ما در این مجله خبری که خدمتتان پیشکش کردیم. امیدوارستیم گزارشات تا آخر با ما دنبال کرده باشین. ساعت 7 شام با وقت کابل شد. ما شما را به خداوند یکتا می سپاریم. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.